تاریکی در یک شب به نکاح یک مرد زورمند در ولایت ننگرهار در آمدند خان تامین عدالت است و مشران و جرگه افغانستان روی راندازی عملیات بیشتر نظامی در ولایت‌های ناامن در فصل زمستان تاکید می‌کند. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه میگوید هر نشستی که به هدف تامین صلح در این کشور راندازی شود بدون حضور افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت چون این نشست ها باید به رهبری افغان ها برگزار شود.
موفقیت این گونه نشست ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه این نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره.
قرار است نشست سه جانبه در مورد وضعیت افغانستان به اشتراک روسیه، پاکستان و چین تا 10 روز دیگر در مسکو برگزار شود. به گفته وزارت خارجه چین این نشست به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان راندازی می شود. پدر دو دختری که در یک شب به نکاح یک مرد زورمند در ولایت ننگرهار در آمدند خواهان تامین عدالت است. نادرخان امروز در نشستی که از سوی فعالان مدنی در کابل راندازی شده بود گفت که از این رویداد نزدیک به 2 ماه می گذرد اما هیچ یک از مسئولین به مشکلاتش توجه نکردند. همراه با 30 فرد مسلح با راکت های پیکا و کلاشینکوف ها به خانه ام هجوم برد. 2 خواهر را در یک شب به نکاح خود در آورد. طلاق دختر بزرگم را هم نداده است. دخترم مروه بیچاره بلند شده فریاد زد که پدر جان بر من تهمت و ظلم شده است. به گفته نادرخان دختر 17 ساله اش را به نکاح ولدخان یک زورمند محلی در ولایت ننگرهار در آورد اما این فرد دخترش را به جرم با اکرا نبودن در شب عروسی از خانه بیرون ساخته و خواهر 13 ساله همسرش را به زور به عقد نکاحش در آورده است. اعضای جامعه مدنی با صدور قطعنامه از حکومت خواستند تا به این قضیه رسیدگی کرده و عاملین آن را مجازات کند. مشران جرگه افغانستان روی راه‌اندازی عملیات بیشتر نظامی در ولایت‌های ناامن در فصل زمستان تاکید می‌کند. فرهاد سخی معاون اولین جرگه در نشست عمومی امروز با اشاره به مسئله سقوط موقت شهر کندز گفت حکومت باید در این مورد به تعهداتش عمل کند. این خواست در حال مطرح می‌شود که عملیات شفق 2 از حدود 1 ماه بدین سو در شماری از ولایت‌هایی که با تهدید بلند مواجه است از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. و در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر در مسیر قندهار هرات در ولایت فرا 14 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. عبدالصمد فراهی رئیس ترانسپورت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت در این رویداد که صبح امروز در ولسوالی گلستان رخ داد شماری از زنان و کودکان نیز کشته و زخمی شدند. قربانیان این رویداد به شفاخانه ها در ولایت هرات انتقال یافتند. علت این رویداد تاکنون مشخص نشده اما پیش از این همچون حوادث بیشتر به دلیل بی احتیاطی راننده ها واقع شده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
گزارش ها از یمن می رسانند که در یک حمله انتحاری در شهر عدن حداقل 30 سرباز کشته شده و تعداد زیاد زخم برداشتند. مقام ها امروز گفتند که در این حمله یک گروهی از سربازان که برای دریافت معاشاتشان در نزدیک پایگاه نظامی السولابان تجمع کرده بودند هدف قرار گرفته است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما مسئولیت یک حمله مشابه 8 روز پیش در این پایگاه را که باعث کشته شدن 48 سرباز شد، گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. شهر عدن از سوی نیروهای وفادار به حکومت رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی کنترل می شود. این حکومت در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. این نیروها در نبرد علیه شورشیان حوثی و متحدین آنها از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردارند. حوثی ها کنترل صنعا، پایتخت یمن و بسیاری از مناطق شمال غربی این کشور را در دست دارند. گروه دولت اسلامی و تندروان مسلح القاعده از این منازعه که بیش از 7000 کشته بر جا گذاشته و سبب بیجا شدن بیش از 3 میلیون نفر شده است، برای تقویت نفوذشان در جنوب یمن استفاده کردند. دیپلمات‌ها میگویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر حلب سوریه رای گیری میکند. این هیئت از وضعیت باشنده های حلب نظارت خواهد کرد و روند انتقال افراد از مناطق محاصره شده این شهر را به بررسی خواهد گرفت. خبرگزاری های بین المللی به نقل از دیپلمات ها گزارش می دهند که رای گیری امشب با وجود مخالفت روسیه برگزار می شود. روسیه که در جنگ سوریه از بشار اسد رئیس جمهور این کشور حمایت می کند در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویدو برخوردار است و می تواند این پیشنهاد را رد کند. در تصاویر ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم در حال از شهر حلب خارج می‌شوند که آتشباری در نزدیکشان ادامه دارد. یک تن که این صحنه را فیلمبرداری کرده است گفت:
این منطقه است که در نظر بود بسها از آنجا ملکی‌ها را به بیرون از حلب انتقال بدهند. اکنون آنها با مرمی هدف قرار می‌گیرند.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در لایحه پیشنهادی از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده تا کارمندان امور بشری این سازمان را دوباره در شهر حلب مستقر سازد و آنها وضعیت را بررسی کنند و گزارش از تخلیه این شهر بدهند. دیدبان حقوق بشر میگوید که یک گروه ملیشه تحت حمایت حکومت عراق حداقل 4 تن را به گمان داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی اعدام کرده است. این نهاد مستقر در نیویورک از باشنده های قریه شایالات الامام نقل کرده که میگویند اعدام این افراد در 29 نوامبر در پی عملیات نظامی برای واپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. این قریه در فاصله حدود 70 کیلومتری جنوب موصل موقعیت دارد. در اعلامیه امروز دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آمده است که اعضای نیروهای امنیتی عراق حداقل در یکی از اعدام‌ها حضور داشته اما تلاش برای مداخله نکردند. این نهاد گفته است که این افراد از سوی اعضای گروه ملیشه موسوم به حشد الجبور بدون طی مراحل قضایی کشته شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر کشتن زندانیان در منازعه جرایم جنگی است. مقام های اندونزیا می گویند که در نتیجه سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی تمام 13 سرنشین آن جان دادند. این حادثه امروز در ولایت پاپوا در شرق اندونزیا رخ داده است. قماندان قوای هوایی اندونزیا گفت که طیاره مواد غذایی و سمنت را انتقال می داد و لحظات پس از پرواز دچار حادثه شد. تمامی 13 جسد از سرنشینان و عمله پرواز به دست آمده و تحقیق در مورد چگونگی این رویداد ادامه دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که واشنگتن چین را بگذارد تا زیردریایی بدون سرنشین نیروی بحری آمریکا را نزد خود نگه دارد. چین این زیردریایی را اخیراً در بحیره جنوب این کشور توقیف کرد. ترامپ در صفحه توییترش نوشته است: ما باید به چین بگوییم خواهان این زیردریایی که دزدیده است نیستیم و بگذاریم آن را نگه دارد. رئیس جمهور منتخب آمریکا این را چند ساعت پس از آن در توییتر می نویسد که وزارت‌های دفاع چین و آمریکا تایید کردند که آنها در مورد بازگرداندن این زیردریایی به توافق رسیدند. چین می گوید که این زیردریایی را به روز جمعه به این خاطر توقیف کرد که به عبور کشتی‌ها و پرسنل خطر ایجاد نکند. ترامپ اوایل دیروز در توییتر از چین به خاطر این رویداد شدیداً انتقاد کرده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه زیر ریزش و گلودردی است و دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0800-822-755 و 0799-2345 در تماس شوید و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر سمی شده این مورد بگوین که آها قبل از اینکه ما سوال ما مطرح کنم یک شنونده ما روی خط هستن. برادر ما وحدت از ولایت غور. وحدت صاحب سلام علیکم. بله وحدت صاحب سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه وحدت صاحب، بفرمایین.
زنده باشین، بخیر باشین. من مشکل شما رو میگفتم.
بفرمایین.
امین دکتر صاحب، موضوع دکتر صاحب مشکل داشت، من برای دکتر صاحب تشریح کنیم کچی نگه.
بگوین دکتر صاحب، مشنون شما بگوین سوالتانه.
یک مشکل دارم من، هم بادرم درد داره، خوام هم زنگم زرد است، خوش چرم اینا که تخم مرغ ایران که میخورم میشه، برای مشکل تمام میشه.
برادرم میبخشین، وحدت خان کدام ماینه کردن؟ ماینه خون چیز دایل کردن؟ کم خونی دارن ندارن؟ آیا کدام ماینات به خاطر معلوم نمودن زردی کردن نکردن؟
نه والا تو تا زب کار نکردیم، مثلا هم کم خواه هستیم، کم خونم هستیم، واقعا این مشکل هم داریم.
خب در تمرینات یا کار که میکنی در اونجا دقانی و عرض کار که داری، احساس خستگی و کسالت میکنی؟
آه بسیار خیلی زیلی میشم، بخی اصلا کار ندارم.
تنها در تخم خوردن همین مشکل دارین یا دیگه غذارم که میخورن؟
چرم مشکل دارم.
خب چیزای روغنی بابا که میخورم مشکل دارم. خب درد معده و قسمت های معده کدام دردم که تش احساس میکنی یا خیر؟
نه بسیار کم، کدام موقعی همی گردام همی درد وقت همی جانم زیاد درد، پایام زیاد درد میگیره، همی جانم زیاد درد میگیره، اصلا خب ندارم.
تشکر، بفرمایید دکتر سیم.
وحدت خان، مشکل تو زیادتر معلوم میشه که ممکن یک تکلیف های معاینات کار داره، ولی تشویش نکنه که ما یکان مشوره را اگه میتیم این حتما نیست که این مشکلی که ما تصور میکنیم همی باشه، بخاطر از این که تا تایید با معاینات لابراتوری نشن این احتمالی است که همی تشخیص های ما ممکن یک تکلیف های جگر و گپا اگه باشم بهتر است یک معاینات عمومی جگر بکنی که به نام الفتی یاد میشه. اگر لابراتوار همونجا نزدیک باشن شما برین بگو یک معاینات الفتی یا معاینات جگر برای ما بکنیم. دو معاینات معلوم میشه که آیا جگرت خدا نکرده کدام مشکل داره یا نداره. بعضی وقت میشه که مثلا سنگای صفراوی هم همینطور یک دردار پیدا کنه، خصوصا عدم تحمل به مقابل غذاهای چرب برای یک کس پیدا شده دیگه. به این خاطر بهتر است که خودت یک معاینه تلویزیونی بکنی که آیا کدام تکلیف در جگرت و سنگای کلیوی هست یا خیر. در غیر از این قابل تشویش نیست که تو مشکل عمده شاید نداشته باشی،
من باید معاینات داشته باشم.
تشویش نکنه و کوشش کنه که خود آرام نگاه کنه، استراب و بسیار تشویش در یک مورد نکنه. هر چقدر تشویش بکنه همقدر ناراحت میشین و خوابتون هم خراب میشه و دیگه احساس مثلا ضعف و کسالت و خستگی پیدا میکنه. دیگه چیزی که اگر مثلا یک چربی باب و تخم است اگر کم بخورین خوب است که قدر زیاد نخورین که سبب از این شبه که بر شما مشکل پیدا بود.
تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که چند نوع گلودردیست و کدام نوش خطرناک میباشه؟
نظر بسن فرق میکنه. گلودردی خب هر کدامش قبل انام ذکر کردن که هر قسمت از گلونه که بگیره نام همو برش
گلون.
مثلا گلون تنها مثلا بلوم نیست، تنها تانسان نیست، تنها انجره نیست، تنها شزن نیست. اگر بلوم دچار التهاب شوه به نام التهاب بلوم یاد میشود که میشه به شکل حاد باشه، میشه به شکل مزمن باشه. باز بلوم هم سه قسمت دارن. یک قسمتی که پشت بینی موقع داره که به نام نزوفرنگس یا بلوم انفی یاد میشود و دیگه قسمتش که در رو بروی وقتی که ما شما دهن خود خلاص بین رو بروی از او قرار داره که او را به نام بلوم چی میگم فمی و دیگه قسمتش هست که نزدیک به انجره قرار داره که به نام بلوم انجروی یاد میشه.
بله.
علاوه از این باز انجرام جز از گلون هست که میشه که التهاب انجره هم به شکل حاد و مزمن دچار شوه یک شخص بالایش و خطرناکترینش هم همه التهاب انجره و قسمت شزن هست و خصوصا یک نوعش که همه انجره
بالاخره درد گلوک شدید چه به سرطان مبتلا میشه؟
نه
اینقدر خطرناک نیست.
نه تو گپ قطعی ارتباط نداره، ولی آفات ویروسی را در تجارب نشان داده که
بله
آفات ویروسی ممکن در چی به شکلی که
بله.
به شکل مزمن یک کس را مصاب کنه ممکن در ایجاد سرطان رول داشته باشه
بله.
ولی درد درد گلون تو نمیشه که سبب
بله. تشکر برادر ما قیام الدین از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم قیام الدین جان.
علیکم السلام.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان بگوین. موضوع مورد بحث ما گلوندردی و ریزش است، بفرمایین.
تشکر. ما مشکل گوش داشتم، گوشم یکان دفعه بخار میکنه بود از او کم کم بند میشن، یکان بار درد میکنه.
افرازات از گوشت میایه؟ افرازات اگه میایه نویتش چطور است؟ سخت است؟ نرم است؟ بلا تشبیش شیرمانند داره است یا از تک تو چیزا هم هست که تشان خیر؟
نه خیره چیزی نداره، سخت یکان بار بخار میکنه.
گرنگی چطور است؟
بخار بره دیگه چیزی نبره.
بخار گرنگی و پخک سر چطور است؟
فقط یکان بار بند میشن، خسارانه بند میشن، قرب قرب میکنن به شکل یک چیز میدار خوشان باشه.
و پخک سر دارین کتش؟
نه نه نه.
خب تشکر، ما انشاءالله برتون جواب میگم.
دوست
عزیز قیام الدین خان، بخار گوش هم علتهای متعدد میتونه شد داشته باشم. معمولا آفات فنگسی سبب بخار در گوش یا خارش گوش میشود. در صورتی که آفات فنگسی باشه باید پیش یک دکتر گوش و گلو مراجعه نماید تا او از نزدیک ببینه و در صورتی که تثبیت کنه که یا یک آفات فنگسی است، اگر تا داروی فنگسی بر یک هفته در روز برتون میتونه ان شاء الله مشکلتون رفع میشه. بعضی وقت میشه که منشأ اساسیتی هم داشته باشه که در این صورت میشه که حتی کترزش هم همراه باشه و کتر خارش گلون و یا کتر خارش دیگه قسمت های اعضای وجود ممکن یک جا دیده شود. در صورت هم نیست یک آنتی استامین و یگان پایرزایی که قبلا هم برای دوستای عزیز ذکر کردیم که یک تعداد چیزا ممکن سبب ازدیاد شو از او خود دوری کنین. علاوه تن شامپوها و یا صابون و چیزایی که شما استفاده میکنین بعد از او هم متوجه باشین که در صورتی که وا سبب ازدیاد شو و تشدید شدن شو از او هم کم استفاده کنین.
تشکر دکتر صاحب. برادر محمد جواد از جلال آباد روی خط هستن. سلام علیکم جواد.
سلام علیکم دکتر محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
جلال آباد محمد جواد خبری کوم. د ډاکټر صاحب محترم څخه مه پوښتنه دادم چې سلام خو زما خپلم خبری کوم سنیم خوږي د کار ما مالګه غرغړو بازي نو شعبه دا چې چاینو دا شیم کوم خدای به وکړي. خو د ته یو بل مریض مو زنانه ده تقریبا د 25 کالو عمر ده، پروسه کال د سپینې ډیر وپاره ده، بهي زیات تکلیف وو کی په لیو خاتل به موږ جوالبات ډاکټر صاحب پسلی افغانی شته لرلو هغه تو فضیه موبازی انټی بیوټیک دواګانی ورتل هم کنه شو بل اخر دا پنسنه واغس دا ستنی او تفسیر کوي وان دا زوی بازی مواد ورنويسل او بیا ډاکټر صاحب موږ ویل چې دا اپریشن د کانسلو لکه ډاکټر صاحب چې موږ فرمایل دو مفصلونو تکلیف او د زړه تکلیف باندې نو تکلیفونه ورسره پیدا کیږي. دا عملیات به حتمی تاسو کوي خو دوه کال کیږي زنانه ته تکلیف نه پیدا شوی. نو موږ څنګه وکړو مشوره غواړو چې اپریشن وکړو که ونه کړو؟
دوستا جواد جان د جلال آباد نم ډیر ښه سوال دی وکړل. د ستوني عملیاتونه خصوصا تانسل عملیات خپل استتبابات لري، یعنی خپل هغه ضرورتونه لري چې بعضی وخت سړی مجبوری کی چې ستوني تانسل لري کوم. یو عمده علت یې دا دی چې یو شخص حقیقتا د ستوني د تانسل التهاب ولري، یعنی کدای شي بعضی وخت د ستوني دردونه نور علتونه ولري، مثلا د بلوم التهاب ولري، بل قسمت مثلا درد وي او هغه په ستوني کې د احساس کو داسیم کدای شي رفر پن ورته ویل کیږي، هغه هم کدای شي داسې، یا انجره او د شزن دردونه وي او دای ورته وي چې ستوني درد، هغه هم کدای شي. نو په داسې حالاتو کې چې ستوني درد د تانسل نه منشو ولري او هغه هم کاول کالی په کال کې ووره او څو کال کې په کال کې دوه درې وره ستونی درد د تانسل د وجې نه منځ ترغلی وي او د غوسه توام تا مرتبه چې ممکن دی ندر شو ته د شنمو درجه نه زیات وي او لرزه لکه ملاریا غوندي ملاریا دوله تبا او ځانخوګای ورساوي. نو که په داسې حالات کې ډاکټر ولیدل چې دغه ځانخوګای او تبا د ستوني د تانسل او د درد وجده د التهاب دی وجده او په کال کې هم هغه ست عادي اقل درې څلور پنځه ور نه زیات و نو بیا ستونه قابل د عملیات کی. یو بل شای چه تا ور تذکر وکلا او نور علتون هم نیدی اگه وقت در برنامه بدوم را نیوی چه اگه طول علتون ها چه مثلا موگی پا ابسولیت ویشی یا مطلق استدباب دی یا اینس بیده یا در نور عملیاتو پا چنگ که استدبابو ندی اگه مرا موضوع نو نو په دې خاطر کچېری د ستونی د تانسل شاته یو اپسی جوړی کی چې موږ ته پیری تانسل اپسی ویل کیږي په دو حالت کې یو مطلق زد بام دم ده په دو کې دوه نظر دی. یو نظر په خونی ډاکټرانو دا و چې د ورست دین چې مثلا په جریان د عملیات کې چې حتی چې دا شق کی د تانسل د اپسی تخلیه پرم دو وخت کې تانسل میسته شي به یو تعداد چې نه د پری دی چې تخلیه وش ولا او تانسل خوش و بیا د ورست دیغه بهتره ده چې دوه میشته درې میشته یو میشته ست دا تانسل و باستن شید. نکه خبر داوی چه معمولا داقا مریضان چه تانسل شا تا اپسی جوده شوی یا اپسی هم تخلیه شوی پیر تانسل اپسی ترکنی وی تانسلی و باستن شید بعد نده.
بسیار زیاد تشکر دکتر سید. میشه در مورد ازی بگوین که الان در مورد تانسل تاندازی روشنی دختنانای خطرناک است من باید عملیات شوی یا با دوا هم جور میشه؟
تانسل که هست اول ما و شما باید بدانیم چون ما در این مشکل دچار هستیم و در ساعتف معمولا مردم برای ما میایم مریض دارای محترم و میگن که امی تانسل در وقت دانه مریض یا طفل خود و باز میکنم میبینه که اونجا گوشت هست و میگن والا گوشت اضافی و معمولا مردم برش گوشت اضافی اطلاق میکنه ولی یک اصطلاح غلط هست در بین مردم شایع هست و دیگه این تانسل که هستک جز سیستم وجود هستک جز سیستم دفاعی و سیستم لنفایی وزیاد هستک و نباید گوشت اضافی برش اطلاق شد و در اطفال طبیعتاً به بزرگ شدن میلان دارن یعنی در اطفال نسبت به کلان ها ممکن تانسل ها کمتر برجسته باشه ولی برجستگیش به این مانا نیست که گوشت اضافی است و باید کشیده شد. یک تعداد استادبابات خاص خود داره مثلا
من با دوا خوب میشه
ما قبلا ذکر کردم نه اگر تب و جاندردی و چیزا پیدا نکنیش مهم نیست اگر کدام برای مریض کدام مشکل ساز نباشه اش قابل تشویش نیست و عسکرا یا بادیگارد دان دروازه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سیب. یک شنونده دیگه ما در محمد از سرپل. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ سرتان خوب؟
آرام هستم. خیر خیر جان تانجوره.
تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلامت باشین. اما بس سالت یک بس پنج سالت اما گوشتر دست ما بعض وقتا هم یک سال یا کم زخم یا خودش درد نمیکنه. امرا در دکتر سوال دم گوش ما صدای هم به گوش ما نمیاد، گوش ما بند است.
دوست عزیز، گوش دردیت به شکل متواتر است، یعنی آرامیم داره یا امیدم چند سال هم تو که درد داره و ایده تحمل کردیم سال تمام و سالها تمام گوش دردیت بوده، افرازات داره از گوش یا صرف از گوش چیز خارج نمیشه و درد داره؟
خارج پارج نداره، مقصد همه خورده کدام نفر همه تو گوش ما کش کده بود، همه گوش نگذاره در خورده ضربه خورده بود، همه
چرک داره یا نه؟ چرک از پیش میه یا نمیه؟ بنگست در گوشی تا سرچرخی داری که
تش یکان سال یک نمدقه یک خودش خوش شده میره.
خب سردردی چطور است؟
سردردی ندارم دکتر سایی.
خب سعی شد، تشکر دوست دارید. گوشتردی ها؟ گوشتردی که هست که علتهای متعدد دارن، بعض وقت میشه که التهاب یا پروسه التهابی در خود گوش کانال خارجی پکه گوش، بعض وقت گوش متوسط. گوش متوسط هم باز میشه که انواع مختلف التهابات سبب گوشتردی شون، میشه به شکل حاد باشه که یوت تو تایتس میدیا او را میگه که او باز در چهار صفحه تقسیم میشه و دیگه گوشتردی ها یا التهاب گوش متوسط به شکل مزمن شام است. در صورتی که به شکل مزمن باشه او هم بدون واسطه که یک شکل سلیم است که یک شکل خبیثش است که در شکل خبیثش باز ممکن امی پشت گوش که یک استخوان است به نام مستیوت بون مو او را هم دچار آفات بسازه و دیگه ایره به خاطر ازی خبیث میگه چون این خطر اختلاطات در این موجود است. یعنی میشه می از مسجد مصاحب کنه، میشه اختلاطات داخل قفی مثلا التهابات سایا یا مغز که پوشانده پرده که مغز پوشانده رو به نام سایا یا مننج یاد میگه که التهابش به نام مننجایتیس میگن، این آفات هم به بار بیاره. بعضی وقت میشه که در گوش دردی به علت چرک دماغ یا سینوزایتیس باشه. در این صورت معمولا مریض میشه که گوش دردی به علت انتان مزمن سینوسا یا مگزل خصوصا مگزل سینوزایتیس داشته باشه، یا مثلا اوستاشن تیوب که جزء از سیستم گوش متوسط هست که وا هم او در التهابات مزمن و بندش مزمن از او هم میشه که گوش دردی را به شکل متواتر به بار بیارن. دیگه اکتداد آفات دیگه هم نادر هستن که مثلا کتلات یا تومورای سلیم و خبیص در داخل گوش هم میشه که سبب گوش دردی ها شوه. دیگه دردهای رجی هستن که میشه دردهای رجی هم سبب گوش دردی شوه. دیگه بر دوست عزیز ما مشوره ما هست که اگر حقیقتا گوش دردی بسیار زیاد است، باید پیش از اینکه امی پروسه هرچی که هستن جنجالی شوه، باید پیش یک دکتر مراجعه کنه تا به تشخیص از نزدیک ببینه و به تشخیص برسه و مطابق تشخیص تداوی لازمه برش صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد سینه و بغل هم معلومات بتین بسیار مختصر چون آواز خرد است، اگر بسیار کوتاه بگین؟
سینه بغل خب معمولا در اطفال بسیار مهم است و خصوصا در اطفال کمتر از 5 سال
زیاد
دیده میشه و سیر وخیم داره. سینه بغل هم مثل که دیگه امراض به صفهای مختلف تقسیم میشه، یکی به شکل نمونی است یعنی مریض یک صرف یک لزش
یک
انتان عادی داره و قابل تشویش نیست، نونمونیا و تبش هم کم است و ریت تنفس شام نظر بسین ریت تنفس هم فرق میکنه، ریت تنفس شام در حدود نرمال است و تو مشکل جدی برای مریض ما یا برای طفل بابا نمیاره. دیگهش نمونیا است و دیگهش سیویر نمونیا. یه دبلیچو یک بخاطر از این که در کلینیکا و در شفاخانه که ازدهام زیاد است به یک کم در مختصرش ساختن تا به این گونه مریض زود تشخیص شوه و زود تداوی بشتونه. در صورتی که مریض به نمونیا باشه میشه یک تداوی سراپا من مریض شروع شوه که در این صورت ما وقتی ما یک طفلک وقتی که ریت تنفسش کمی بلند باشه ولی مریض شیر خورده میتونه، سرکینگش خوب است و خوالود نیست، گنگس نیست، تبش هم برابر بلند باشه، در این صورت میشه مریض ما نمونیا تلقی کنیم و دکتر صاحب تداوی لازمه برش صورت کنه. دیگه دیگهش که سیویر نمونیا است که در این صورت مریض میشه ممکن خوالود باشه، ممکن شیر خصوصا اگه شیرخوار باشه شیر مکیده نتونه و این علائم خطر است و در این صورت اجاب ازیر میکنه که باید در مرکز مجهز تداوی حتی بستر شد.
بله سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که میبینیم در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم، فقط در اخیر برنامه اگر بسیار مختصر در مورد از اینکه چگونه یک افراد خود وقایع کنند در مقابل ریزش و سرماخوردگی و گلودردی یک معلومات و یک توصیه به خانواده ها داشته باشید.
به صورت عموم در زمستان کوشش شوه که زیاد از جای مزدحم آدم خود جلوگیری کنه. در صورتی که یک شخص اگر به ریزش زکام یا انتان طرق تنفسی دچار می شود کوشش کند که امیسولفا و افرازات بلغم و چیزای خود اگر می کنه روی خود به طرف بگیره که اونجا افراد دیگه نباشن و دیگه کوشش کنه لباسای گرم بپوشن، افراز مایات زیاد بخوره تا دچار مشکلات نشه. همین تدابیر عمومی را اگر بگیره ممکن ان شاء الله سبب ریزش و زکام در موسم برش نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب سعید امین نوری متخصص امراض گوش و گلو جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا جاوید حسن زاده در یک برنامه نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید جاوید جان.
تشکر فرشته جان، شما و دکتر صاحب خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام. ساعت 3:29 پس از ظهر با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری ما در این نیم ساعت دیگه تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان بدون حضور نماینده کشور ناموفق خوانده است. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال که در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که همکارم امیرا الکوزای آماده کرده است.
وزارت خارجه میگوید هر نشستی که به هدف تامین صلح این کشور راندازی شود بدون حضور افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. قرار است نشست سه جانبه در مورد وضعیت افغانستان به اشتراک روسیه، پاکستان و چین تا در روز دیگر در مسکو برگزار شود. پدر دو دختری که در یک شب به نکاح یک مرد زورمند در ولایت ننگرهار در آمدند خواهان تامین عدالت است. نادرخان امروز در نشست که از سوی فعالان مدنی در کابل راندازی شده بود گفت که از این رویداد نزدیک به دو ماه می‌گذرد، اما هیچ یک از مسئولین به مشکلاتش توجه نکردند. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر در مسیر قندار هرات در ولایت فرا صبح امروز 14 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که در یک حمله انتحاری در شهر عدن حداقل 30 سرباز کشته و تعداد زیاد زخم برداشتند. دیپلمات‌ها می‌گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر پیشنهاد فرانسه روی اعزام یک هیئت ناظر به شهر علب سوریه رأی‌گیری می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که گروه ملیشه که از حمایت حکومت عراق برخوردار است حداقل 4 تن را به گمان داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی اعدام کرده است. مقام‌های اندونزیا می‌گویند که در نتیجه سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی در ولایت پاپورا تمامی 13 سرنشینان جان دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌گوید که واشنگتن چین را بگذارد تا زیردریایی بدون سرنشین نیروی بحری آمریکا را نزد خود نگه دارد. چین این زیردریایی را اخیراً در بحیره جنوبی این کشور توقیف کرد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند به دلیل عدم فعالیت موترهای باربری حکومت میلیون ها دلار متضرر شده است. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اخذ پول غیر قانونی از موترهای باربری، تکس شاربولی، فیس خدمات شهری، تحویلی انواع مختلف تکس های گمرکی از عوامل عمده متوقف شدن موترهای باربری است. آقای الکوزه از حکومت خواست که جلو اخاذی های غیر قانونی را بگیرد و از موترهای باربری مطابق قانون پول گرفته شود. اتحادی موترهای باربری از روز دوشنبه گذشته بدین سو اعتصاب کاری کرده بود و این اعتصاب امروز پایان یافت. پروسه انتقال کلکین دروازه مبل و فرنیچر به سودی از ولایت کنر آغاز می شود. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گفتگوها جریان دارد تا کلکین دروازه مبل و فرنیچر و غیره بدون محصول گمرکی به مناطق دیگر انتقال داده شود. پیش از این به مواد ساخته شده از چوب در ولایت کنر اجازه داده نمی شد که از یک جا به جای دیگر انتقال یابد. به اساس معلومات سخنگوی ولی کنر در این ولایت جنگل های زیاد موجود است و صدها فابریکه نجوری فعالیت دارند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1190 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 70 پول، یک یورو 69 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی.
تشکر از همکاران ما برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان خبرهای اقتصادی. ساعت 3:34 دقیقه با وقت کابل شد و ما شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. وزارت خارجه افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان را در مورد افغانستان ناموفق می داند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
موفقیت این گونه نشست ها وجود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار می شود باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیرد.
شما را از اعضای مشاوران جرگه تاکید میکنند که معاون اول رئیس جمهور باید به اساس قانون مجازات شده و سمتش باید کنار گردد. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان برای 10,000 جوان افغان زمینه کار را در نهادهای دولتی فراهم میکند. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت میگوید
در این پروسه در حدود 100,000 نفر درخواستهایشان جمع‌آوری میشن، از بین از اونا یعنی شارتلست میشن و تا امتحاناتشان گرفته میشه در حدود 10,000 نفر انتخاب میکنن.
در ادامه برنامه دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری و باید الابای در بخش تخنیک در این نیم ساعت با شما. حکومت افغانستان میگوید نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت این کشور در روسیه موافقت در قبال نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت حضور افغانستان در هر نشستی که در مورد تامین صلح و ثبات این کشور برگزار می شود حتمی است. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که برگزاری همچون نشست ها بدون حضور مقامات افغان مداخله در امور افغانستان بوده و بر وضعیت در این کشور هیچ تاثیر مثبتی ندارد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
باز هم نشست در مورد وضعیت افغانستان، اما این بار از مقامات افغان در این نشست که قرار است به زودی در روسیه برگزار شود دعوت نشده است. حکومت افغانستان نیز درباره این نشست واکنش نشان داد و میگوید که بدون حضور افغانستان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو موفقیت در پی نخواهد داشت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هر تلاشی که برای صلح و بهبود وضعیت در این کشور صورت میگیرد باید به رهبری افغانستان باشد.
موفقیت این گونه نشست ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار می شود باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره و همچنان هر تلاشی که برای صلح و ثبات در افغانستان صورت می گیره باید این بر رهبری و مالکیت افغانستان باشد.
نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان قرار است در 27 ماه جاری میلادی در مسکو برگزار شود. وزارت خارجه چین پیش از این گفته است که تمرکز این نشست درباره تأمین صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده است که بیجنگ به خاطر تأمین امنیت و صلح در افغانستان با پاکستان تماس دارد. مسکو در روزهای اخیر از وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و پذیرفته که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کرده است. اما شماری از اعضای بوریسی جرگه به این باورند که کشورهای منطقه به خصوص روسیه و چین باید به وضعیت افغانستان از عینک پاکستان نبینند. عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو این جرگه میگوید که نشست روسیه، چین و پاکستان در عدم حضور داشت مقامات افغان مؤثریت نخواهد داشت و مداخله در امور افغانستان است.
هیچ چوک حق نداری سید افغانستان پر نمائندگه باندی افغانستان پر سرنوشت
باندی. وی میگوید هیچ کس حق ندارد که بدون حضور افغانستان با نمائندگی از این کشور در مورد سرنوشت افغانستان صحبت کند. اگر این کشورها نشست برگزار می کنند و در آن مشارکت افغانستان را نادیده می گیرند، ما چنین اقدام را تقبیح کرده و مخالف آن هستیم. این کار درست نیست، برای افغانستان نیز خوب نبوده و برای این کشورها نیز خوب نیست و باید بگویم که مداخله مستقیم در امور افغانستان است. افغانستان همواره تاکید کرده است که برنامه ها در مورد صلح و ثبات این کشور باید به رهبری و مالکیت افغانستان به پیش برود و کشورهای منطقه و جهان نیز پیش از این سیاست کابل حمایت کردند. نشست سه جانبه مسکو، بیجنگ و اسلام آباد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در حال برگزار می شود که ناامنی ها در این کشور گسترش یافته و در کنار طالبان و برخی گروه های مخالف مسلح دیگر داعش نیز فعالیت هایش در برخی نقاط افغانستان را آغاز کرده است.
صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را هم روز روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میتونین بشنوین. همچنان شما مطالب و گزارشات خبری ما را میتونین هم از روز روی صفحه وبسایت رادیو آزادی هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شما را از اعضای مشران جرگه افغانستان تاکید می کنند که معاون اول رئیس جمهور باید به اساس قانون و عدالت مجازات شده و سمتش بر کنار گردد. این نمایندگان در پیوند به اتهام های احمد ایشچی می گویند با این کار معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در دید جهان نام بد شده است. اما شمار دیگر از اعضای این جرگه هشدار می دهند که اتهام های وارد شده بر عبدالرشید دوستم بحران در پی خواهد داشت. در این میان رئیس مشران جرگه میگوید که در این باره باید به بررسی های نهادهای عدلی و قضایی منتظر بود. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
با گذشت هر روز سر و صداها درباره اتهامات احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بیشتر می شود. شماری از اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه به برکناری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند. شیر محمد آخوندزاده یکی از اعضای این جرگه می گوید این مسئله از راه جرگه های مردمی نه بلکه از راه های قانونی باید پیگیری شود.
حقیقت را در مورد موضوع جنرال دوستم و احمد ایشچی چی می دانند؟ اما می گویند که معاون اول رئیس جمهور است و با یک مرد ریش سفید تجاوز جنسی کرده است، وطن را بدنام ساخته است. این موضوع نباید از راه جرگه بلکه هر چیز زودتر از راه قانون جستجو گردد، مجازات و از معاونیت برکنار گردد.
احمد ایشچی ادعا می کند که عبدالرشید دوستم 5 روز پیش او را در زندان شخصی نگه داشته و به شماری از افرادش گفته است که وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. اما بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را توطئه خواند و گفت که این موضوع باید از طریق جرگه های قومی حل گردد. با این همه این موضوع در مشران جرگه واکنش چند تن از سناتوران را که از طرفداران عبدالرشید دوستم هستند برانگیخت. محمد عظیم قویاش یکی از سناتوران هشدار می‌دهد که این اتهام ها پیامدهای بدی بدنبال خواهد داشت و معاون اول رئیس جمهور تنها نیست.
یک توطئه است، اساس بنیاد نداره. یک گپ بسیار عادی که در جوزجان رخ می‌دهد، اینا جنایت خطاب می‌کنند، اینا نقض حقوق بشری خطاب می‌کنند. اینا لوی سارد والی و بادارای از کسی که هستن بفهمند، آگاه و هوشیار بیدار باشند. جنرال دوستم یک فرد نیست، یک شخص نیست، میلیون ها انسان تبار به امر و دستور جنرال دوستم منتظر هستند که از بیشتر تحمل و طاقتی توطئه و دسیسه را هرگز نداره.
پس از اتهام های احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی گفته است عدالت در این زمینه تامین خواهد شد. لوی سارنوالی افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که بررسی هایش را در این باره آغاز کرده است. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه هر گونه پیش داوری را در این باره پیش از وقت می داند و در نشست عمومی روز یکشنبه در این باره گفت:
این موضوع یک ادعای حقوقی است و یک فرد به یک شخص ادعا کرده است و درست است که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور است، او یک فرد هم است. نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را به گونه حقیقی و بدون در نظر داشت کدام امتیاز بررسی کنند و پس از آن ما موقف خود را اعلام میکنیم.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در صحبت با رادیو آزادی میگوید اسناد تبع عدلی را نیز در این باره به دست آورده که به گفته وی مهر تایید به گفته های وی میگذارد. شماری از اعضای مشران جرگه میگویند این رویداد افغانستان را در جهان بدنام ساخته و حکومت نباید آن را نادیده بگیرد. با این همه رئیس مشران جرگه از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا در بررسی هایشان در این باره بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه عمل کنند تا به گونه که لازم است به گفته او حق به حقدار آن برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، قسمی که شما میفهمین موضوع صلح و جنگ با طالبان یکی از موضوعات مهم در افغانستان است. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل در رابطه با موضوع طالبان و موضوعات جنگ و صلح در میان این گروه و حکومت افغانستان مطالب را نوشتن که همکارم نسیم شفق برخی از روزنامه ها را ورق زده و جزئیات از این روزنامه ها را براتون پیشکش میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به چگونگی فعالیت های مخالفان مسلح دولت، موضوع صلح و ادامه جنگ و حمایت برخی از کشورها از طالبان مسلح پرداختند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که طالبان در جنگ ولایت هلمند شکست خوردند و حالا با استفاده از اطفال سعی می کنند تا این جنگ را به پیش ببرند. در مطلب آمده است که طالبان مسلح به هدف سقوط شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلب و جذب نوجوانان را در ولسوالی های این ولایت آغاز کردند. نویسنده مطلب گفته است خانواده هایی که در ولایت هلمند جوانانشان را به صفوف طالبان نمی فرستند ناگزیر هستند از 5000 تا 200 هزار کلدار پاکستانی برای طالبان بپردازند. در مطلب به نقل از باشنده های ولسوالی نادلی ولایت هلمند آمده است که آنان جوانانشان را با طالبان نمی فرستند به خاطر که کشته می شوند. نویسنده مطلب با اشاره به این موضوع گفته است که طالبان مسلح حالا مجبور شده اند تا اطفال را نیز به صفوفشان جذب کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به گزارش های رسانه ها در مورد حمایت و تماس ایران با طالبان مسلح پرداخته است. سرمقاله نویس گفته است که سفیر ایران در افغانستان اعتراف کرده که کشورش با طالبان مسلح در تماس است. سرمقاله نویس گفته است دعوت از طالبان مسلح برای اشتراک در نشست وحدت اسلامی در تهران بر روابط ایران و طالبان مسلح مهر تایید می‌گذارد. سرمقاله نویس می‌گوید که حکومت افغانستان باید همه حلقات داخلی و خارجی مغرض را مشخص ساخته آنان را دشمنان صلح این کشور بداند و علیه آنان اقدامات جدی بکند. و روزنامه سرنوشت سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که درهای بسته در برابر پروسه صلح. سرمقاله نویس میگوید که انتخاب صلح و جنگ برای افغانها خطرناک بوده و آنان در جنگ نیز کشته میشوند و زمانی که از صلح صحبت میکنند نیز به قتل میرسند. سرمقاله نویس نوشته است که تعریف جنگ افغانستان آسان نبوده و این جنگ صرف میان حکومت و طالبان مسلح نیست بلکه ابعاد گسترده داشته و جنگ پیچیده استخباراتی است. با نوشته سرمقاله نویس جنگ افغانستان جنگ منافع کشورهای منطقه و جهان است، اما با گفته سرمقاله نویس متاسفانه قربانی آن افغانها هستند.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. همه روز رادیو آزادی را شما ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 شنیده می توانین. پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح شما روی همین امواج می توانین نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تعقیب بکنین و تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 قرار نشرات رادیو آزادی آغاز میشه تا ساعت 7 شام، یعنی باز هم از ساعت 7 صبح الی 7 شام میتونین نشرات رادیو آزادی را دنبال بکنین. و حال میپردازیم به گزارشات دیگری برنامه. حکومت افغانستان برای 10,000 جوان افغان زمینه کار را در نهادهای دولتی فراهم میکند. وزارت کار امور اجتماعی میگوید قرار است در سال آینده از طریق برنامه تحت نام تشویق این جوانان در 24 ولایت افغانستان استخدام شوند. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که برای استخدام این جوانان کمیسیون موظف خواهد شد. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز این برنامه را مهم دانسته و میگویند که جوانان باید مطابق مسلک و استعدادشان به کار گماشته شوند. نصرت پاسا در مورد جزئیات دارد.
حکومت افغانستان در سال 2017 میلادی برنامه‌ای را روی دست گرفته که با تطبیق آن قرار است 10,000 جوان شامل کار در نهادهای دولتی شوند. وزارت کار و امور اجتماعی این کشور اعلام کرده است که این برنامه به هدایت رئیس جمهور از طرف اداره امور را اندازی شده و تا هنوز کار روی تطبیق آن نهایی نشده است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت کسانی در جریان تطبیق این برنامه شامل کار خواهند شد که با مشکل بیکاری روبرواند.
در این پروسه در حدود 100,000 نفر یعنی عمود درخواستهایشان یا CV هایشان جمع آوری میشن، از بین از اونها یعنی شارت لیست میشن و تا امتحاناشون گرفته میشه. در حدود 10,000 نفر انتخاب میکنن و و بعد نیره به ادارات مربوطیشان، کسانی که در مو بخشی که تحصیلات علی دارن و هم تجارب کاری بسیار خوب دارن به اونا معرفی میشن و بعدن در مو جای استخدام خواهد شدن.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید از این برنامه هیچ ولایت و سمت محروم نخواهد ماند. در کنار ناامنی، بیکاری مشکل جدی مردم افغانستان به حساب می آید. این مشکل سبب شده است تا در سالهای اخیر شمار زیادی از جوانان و حتی خانواده ها کشور را ترک کنند. بر اساس آمار که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده، در حال حاضر 1.9 میلیون تن در افغانستان به گونه مطلق بیکارند و شمار کسانی که به گونه وقفه‌ای بیکارند به 1.4 میلیون تن می رسد. مقام ها در وزارت کار و امور اجتماعی می گویند فراهم شدن زمینه کار برای 10,000 جوان بخش از تلاش های دولت افغانستان برای کاهش بیکاری در کشور است. شماره از اعضای ولسی جرگه به این باورند که تطبیق برنامه تازه حکومت می تواند رفتن جوانان برای دریافت کار به کشورهای بیرونی را کاهش دهد. محمد نذیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان تطبیق این برنامه باید جوانان مستحق و تحصیل کرده شامل کار شوند.
مساویانه عدلانه باید بر جوانان توزیع شود. این تو نشود که صرف به خاطر امی مردمی که واسطه دار باشه و کارا برشان پیدا شود و بچه غریب هم تو بیکار بانه.
آقای احمدزی ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف و مسلکی را برای استخدام 10,000 جوان در نهادهای دولتی مهم می‌خواند. با گفته وی در این کمیسیون کسانی عضویت حاصل کنند که شایسته و مسلکی باشند و کارشان را به گونه شفاف به پیش ببرند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
نادرخان پدری که دو دخترش همزمان از سوی یک مرد در ولایت ننگرهار به عقد نکاح درآورده شد از حکومت خواهان عدالت است. وی روز یک شنبه در نشست مشترک نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کابل گفت حدود دو ماه می شود که قضیه را با مقامات محلی ننگرهار در میان گذاشته، اما کسی به دادش نرسیده است. در این حال اعضای جامعه مدنی افغانستان گفتند که اگر به قضیه نکاح دو دختر به یک مرد رسیدگی نشود، حکومت اعتبارش را نزد مردم و جامعه مدنی از دست خواهد داد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
این گریه و ناله پدر است که به گفته وی یک زورمند محلی در ولایت ننگرهار با دو دخترش در یک شب نکاح کرده است. نادرخان روز یکشنبه در نشست مشترک جامعه مدنی در کابل گفت که حدود دو ماه می شود که قضیه را با مقامات محلی ولایت ننگرهار در میان گذاشته، اما کسی به خواسته وی رسیدگی نکرده است. وی از حکومت می خواهد تا به این قضیه رسیدگی کرده و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
زما سر با امر گرده، زما فامیل با امر گرده.
خودم در امن نیستم، فامیلم در امن نیست، چون آنان زورمندانند و من یک فرد غریب. 5,000 افغانی را برایم خیرات دادند تا من اینجا آمدم. من حق خود و دختران خود را می خواهم. اشرف غنی گفته بود که همه دختران افغانستان دختران من هستند. تا کنون مقامات محلی ننگرهار هیچ کمکی با من نکردند.
وی افزود که اگر مسئولین حکومتی به قضیه دخترانش توجه نکنند، خود و خانواده اش را مقابل ارگ ریاست جمهوری آتش خواهد زد. نادرخان میگوید حدود دو ماه قبل مروه دختر بزرگش را به عقد نکاح فردی به نام ولدخان درآورده بود. به گفته وی دخترش در شب عروسی از سوی خانواده شوهرش به اتهام باکره نبودن از خانه بیرون کشیده شد و دختر 13 ساله دیگرش را به زور در بدل خواهرش در نکاح همان فرد درآوردند. نادرخان ادعا می کند که عامل این رویداد یکی از نگهبانان گلکریم، یک قمندان پیشین جهادی در ننگرهار می باشد و به گفته وی از همین رو مقام های محلی در ننگرهار به این رویداد رسیدگی نکرده اند، اما گلکریم تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. نادرخان همچنان گفت که معاینات طب عدلی نشان داده است که مروه دختر بزرگش که اکنون در خانه امنی ولایت ننگرهار زندگی می کند باکره بوده است. وی می گوید که دختر دومیش که 13 سال داشته در خانه ولدخان به زور نگهداری می شود. در این حال حمیده وردک یکی از مدافعین حقوق زن گفت که اگر مقامات محلی به قضیه نادرخان توجه نکنند به حرکت های مدنیشان ادامه خواهند داد.
من میخوایم از همینجا برای والی برسانم که اگر
بعد از ظرف 15 روز قضیه نادر خان بررسی نشد در 15 روز، مطمئن باش تانونگرها را میرسید، مطمئن باش که قضیه را تا آخر میرسانید. شما کدام دلیل میاین ثابت میکنین که این دختر باکره نبوده؟ بیاین خوار دیگه از رو ببینید. مولا با کدام جرأت میاین بدون حزی که بفهمه موضوع چی است میاین نکام میکنن؟
اعضای جامعه مدنی با نشر قطعنامه گفتند که خاموش بودن مقامات محلی بیانگر حمایت از ظالمان و زورمندان بوده و اگر آنان به خاموشیشان ادامه دهند با عکس العمل مردم روبرو خواهند شد. اما عطاءالله خوگیانی ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تاکنون چند تن به اتهام قضیه نگاه همزمان با دو خواهر بازداشت شده اند و تلاش ها برای گرفتاری افراد دیگر که در این قضیه دخیلند نیز جریان دارد.
قضیه تا سارنوالی رسیده است. عامل اصلی قضیه فرار کرده. تلاش ها برای بازداشت وی جریان دارد. چهار تن به اتهام این قضیه که شامل پدر بچه، یک پلیس محلی، ملا امام و یک بزرگ قومی می شود. ملا امام و یک بزرگ قومی می شوند بازداشت شدند و اکنون هم قضیه تحت تعقیب قرار دارد.
این تنها قضیه خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان نبوده، بلکه سال هاست که زنان در این کشور با انواع خشونت ها دست و گریبان هستند. فعالین جامعه مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستان می گویند حکومت باید این قضیه را به گونه لازم بررسی کرده و در زمینه اعاده حیثیت و امنیت خانواده متضرر گام های جدی بردارد. در غیر آن اعتبار مردم نسبت به خود را از دست خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما که با رادیو آزادی باشین زودتر از دیگران از مطالب و رویدادهای افغانستان و جهان آگاه می شوید. شورای امنیت ملل متحد روز یک شنبه روی طرح مصوبه رأی‌گیری خواهد کرد که با اساس آن ناظران این سازمان به سوریه فرستاده شده تخلیه افراد ملکی را از مناطق تحت محاصره در شهر حلب نظارت خواهند کرد. طرح این مصوبه توسط فرانسه ارائه شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از همکارم آرش هماین میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسوده مصوبه رایگیری می کند که توسط فرانسه به این شورا ارائه شده است که بر اساس آن ناظران این سازمان به شهر حلب در سوریه فرستاده خواهند شد تا تخلیه افراد را از مناطق تحت محاصره در این شهر نظارت کنند. از رایگیری پلان شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال گزارش داده می شود که یک توافق تازه در مورد اجازه خروج افراد ملکی بین نیروهای سوریایی و شورشان از شرق حلب و دو قریه‌ای که تحت محاصره مخالفان قرار دارد صورت گرفته است. در مصوبه این مصوبه از بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده است تا کارمندان خیریه این سازمان را دوباره به آن منطقه بفرستد و آنها نظارت بی‌طرفانه و مستقیم را انجام داده در مورد تخلیه افراد از مناطق تحت محاصره و حراست از مردم در داخل شهر حلب گزارش دهند. مصوبه این مصوبه خواستار آن است تا خروج داوطلبانه، مصون و باوقار همه افراد ملکی از شهر حلب و سایر مناطق تحت نظارت سازمان ملل متحد تضمین شود. در مصوبه این مصوبه از بانکیمون سرمنشی این سازمان همچنان خواسته شده است تا 5 روز بعد از تصویب این مصوبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تطبیق آن گزارش دهد. 1 روز بعد از آن که حکومت سوریه عملیات تخلیه را که به میانجیگری روسیه و ترکیه به میان آمده بود با ادعای تخطی از آتش بس به حالت تعلیق قرار داد، هزاران فرد ملکی و شورشان روز شنبه 17 دسامبر در حالت انتظار تخلیه به سر می بردند. روز شنبه نیروهای رژیم سوریه برای نخستین بار به مردم اجازه دادند تا از یک قلعه تاریخی در شهر حلب بازدید کنند. ماریانا الحنش یک بازدید کننده این قلعه با آژانس خبری رویترز گفت: می ترسیدم که به اینجا بیایم، ولی مرا به اینجا آوردند. ما هیچ چیز را پیدا نکردیم. اگر این قلعه در دست حکومت نمی بود هیچ چیز از آن باقی نمی ماند. عبدالسلام یک بازدید کننده دیگر این قلعه می گوید: آنها خاطرات کودکی ما را از بین بردند. در اینجا یک مسجد هم بود که تخریب شده است و مردم از اروپا و جاهای دور برای دیدن آن می آمدند. در اینجا هرچی بود اما حالا از بین رفته است. این چیز سالم باقی نمانده است. متن مسوده پیشنهاد شده توسط فرانسه روز شنبه به همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح شد. در این مسوده وضعیت بشری در شهر حلب خیلی وخیم خوانده شده است. تا هنوز معلوم نیست که آیا روسیه از این مسوده پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد عجله در گماشتن ناظران و سایر نکات ارائه شده توسط فرانسه را سوال برانگیز خوانده است. نیروهای رژیم سوریه برای تامین کنترل کامل بالای مناطق شرقی شهر حلب که از سال 2012 میلادی به این سو در تصرف شورشیان قرار داشت، فشار را در این هفته افزایش دادند و این تهاجم به طور وسیع مورد انتقاد سازمان ملل متحد و کشورهای غربی قرار گرفته است.
شنونده عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته. در ادامه با همکارم رحمت الله افغان باشید که برنامه بعدی را با